اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری یک شنبه 12 ماه آگوست رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنم. رهبران 5 کشور جهان امروز یک شنبه در قزاقستان یک موافقتنامه کلیدی را در بخش تقسیمات حقوقی بحیره کسپین به امضا رساندند. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از او احد عزیزاده تازه این خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنم.
با عرض سلام، جنرال محمد شریف یفتلی لویدرسیز افغانستان مشکلات در جریان جنگ غزنی را پذیرفت، ولی مدعی شد که این جنگ را استخبارات منطقه سازماندهی و عملی کرده است. جنرال یفتلی که بروز یک شنبه در مورد وضعیت امنیتی غزنی به خبرنگاران معلومات میداد گفت که 20 تا 21 گروه تروریستی در جنگ غزنی حضور دارند و همکنون افراد لشکر طیبه در جریان جنگ در آن ولایت کشته شده اند. وی ادعا کرد که استخبارات پاکستان در عقب این جنگ قرار دارد. هنوز پاکستان در مورد ادعای تازه این افسر بلندپایه نظامی افغانستان چیزی نگفته است، ولی قبل از این همواره چنین ادعا را رد نموده است. از سوی دیگر بر اساس ادعای نصیر احمد فقری عضو شورای ولایتی غزنی، ولسوالی خواجه عمری این ولایت دیشب به دست طالبان سقوط کرده است و درگیری پراگندر در داخل شهر غزنی جریان دارد. وی گفت که طالبان دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات، بخش از حوزه اول و دوم امنیتی شهر غزنی را به آتش کشیدند. این در حال است که ارتباط با مقامهای محلی هنوز هم قطع است. یک خبرنگار آزاد در ولایت غزنی که صبح امروز تماسش با خبرنگار صدای امریکا وصل شد گفت که دیشب بسیاری از بخشای شهر غزنی آرام بود، اما طالبان هنوز حضور دارند. ذبیح‌الله مجاهد، یکی از سخنگویان طالبان، نیز ادعا کرده است که افراد این گروه شب گذشته ولسوالی خواجه عمری را تصرف کرده و چندین سرباز را دستگیر و به قتل رسانیده است. شورای عالی صلح افغانستان ضمن تایید دیدار هیئت گروه طالبان با مقامات ازبکستان در تاشکند گفت که این مذاکرات در تماس و مشوره با حکومت افغانستان صورت گرفته است. مقام های ازبکستان و هیئتی از گروه طالبان بر ریاست شیر محمد عباس استانگزی از 6 تا 10 ماه آگوست در تاشکند مذاکره کرده اند. سید احسان الله طاهری، سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان، این مذاکرات را تایید کرد و گفت که حکومت افغانستان حین تشکیل اجماع منطقه‌ای و بین المللی از کشورهای حامی صلح افغانستان، علمای جهان اسلام، علمای افغان و نهادهای بین المللی خواست که برای تسریع روند صلح و آغاز مذاکرات حکومت افغانستان با طالبان بر رهبری افغانها وساطت بکنند. اما شورای عالی صلح شایعات در مورد ایجاد دفتر طالبان در ازبکستان را مردود خواند. دفتر سیاسی طالبان نیز با نشر اعلامیه تایید کردند که هیئتی از این گروه با بریاست شیر محمد عباس استانگزی از 6 تا 10 آگوست به دعوت مقامهای ازبکستان با آن کشور سفر کردند. مذاکرات در مورد پروژه‌های ازبکستان در افغانستان مانند خط آهن و لاین برق از اجندای این نشست گفتگاه گفته شده است. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، در تجلیل از روز جهانی جوانان گفت که تلاش میکند تا با جوانسازی نیروی ادارات دولتی این کشور رفاه اقتصادی را برای جوانان فراهم کند. در گوشه و کنار افغانستان و به ویژه در کابل برنامه‌های متعدد و مجلل برای تجلیل از این روز برگزار شده بود. این در حال است که نزدیک به 60% جمعیت افغانستان را جوانان تشکیل می‌دهند و از این میان 10 میلیون آنان واجد شرایط کارند، اما نزدیک به 5 میلیون این رقم در بیکاری مطلق به سر می‌برند و یا هم به گونه مقطعی شغل دارند. بر اساس ارقام موجود بیش از 3.5 میلیون شهروند افغانستان از اعتیاد متاثرند که اکثریت آنان را جوانان تشکیل می‌دهند. یک شرکت خصوصی چینایی در همکاری با سکتور خصوصی ولایت هرات قصد دارد تا یک نیروگاه انرژی برقی آفتابی و بادی را با ظرفیت 50 مگاوات در شهرک صنعتی این ولایت بسازد. مقام های محلی ولایت هرات نیز میگویند که استفاده از انرژی های تجدیدپذیر می تواند افغانستان را از وابستگی به برق وارداتی کشورهای همسایه نجات داده و خودکفا سازد. قطع و وصل دوامدار برق وارداتی ایران به شهرک صنعتی ولایت هرات تاجران این ولایت غربی را واداشته تا با همکاری یک شرکت خصوصی چینایی ساخت یک نیروگاه برق آفتابی و بادی را روی دست بگیرند. رهبران پنج کشور از اطراف بحیره کسپیان یک موافقنامه عمده را روی موافقت موقف قانونی آن به امضا رسانیدند. برای رسیدن به این موافقنامه کشورهای روسیه، ایران، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان برای 20 سال مذاکره کردند. این توافقنامه به روز یک شنبه در شهر اکتاو قزاقستان به امضا رسید. هنوز در مورد محتویات آن چیزی گفته نشده است. یکی از نکات بحث برانگیز مذاکرات روی تقسیم منابع زیرزمینی در بحیره کسپیان بوده است. گفته شده که به میلیاردها بیرل نفت و به تریلیون‌ها دلار متر مکعب گاز طبیعی در تحت این بحیره وجود دارد. فعالان مخالف حکومت سوریه گفتند که بر اثر انفجار در شمال آن کشور حداقل 18 نفر کشته و چندین نفر دیگر زخمی شده اند. به گفته فعالان شدت انفجار آنقدر قوی بود که یک ساختمان پنج طبقه‌ای کاملا فرو ریخت و بسیاری از قربانیان زیر آوار خاک مدفون شدند. مخالفین حکومت سوریه موسوم به دفاع مدنی سوریه گفتند که انفجار روز یک شنبه در نزدیکی سرحد ترکیه رخ داده و موجب کشته و زخمی شدن ده نفر شده است. تا حال مشخص نشده است که چه تعداد قربانیان این رویداد نظامی و چه تعداد آن غیر نظامی هستند. مخالفین حکومت سوریه موسوم به دفاع مدنی سوریه گفتند که تا حال دلیل انفجار تشخیص دادن نشده است. اما دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفته است که دیپوی مهماتی که در زیرزمینی این ساختمان وجود داشت منفجر شده است. با گفته این نهاد، دیپوی سلام مربوط یک فروشنده سلام بود که با هیئت تحریر الشام که گروه وابسته به شبکه القاعده است نزدیکی دارد. قوای امنیتی مصر روز یک شنبه ادعا کردند که آنها 12 دهشت افغان را در یک برخورد مسلحانه در شمال شبه جزیره سینا که در آنجا گروه دولت اسلامی فعال است کشتند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
اردوی مصر از ماه فوریه به این سو عملیات عمده را در سینا جهت نابودی کامل گروه داعش برا انداخته است. تبادله مرگبار آتش در شهر ساحلی العریش وقت رخ داد که مقام های این کشور اطلاع یافتند که عناصر دهشت افغان در ساحه پنهان شده اند. مقام های مصری از تلفات عساکر چیزی نگفتند. به قول منابع مصری، سلاح، مهمات و وسایل انفجاری نیز در این عملیات به دست نیروهای مصری افتاده است.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به روز یک شنبه خواستار یک آتش‌بس تمام عیار با رهبران حماس در باریکه غزه شد. این نخستین تبصره او روی برخوردهای خونین اخیر بین اسرائیل و حماس می باشد. در پی درگیری با مهاجمان مسلح در ساختمان در یک منطقه مسیحی نشین در عمان پایتخت اردن 4 تن از نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
به نقل از مقامات اردن، پس از ختم این درگیری ها که منجر به تخریب یک ساختمان نیز گردید، جسد 3 تن از مهاجمان از مخفیگاهشان بیرون کشیده شده است. گفته می شود این حملات که از روز جمعه و در پی انفجار یک بم ساخت خانه در یک جشنواره موسیقی در یک منطقه مسیحی نشین آغاز گردید، از مرگبارترین درگیری ها بین مهاجمان مسلح و نیروهای امنیتی اردن بوده است. مقامات این کشور در مورد هدف این حمله کنندگان چیز نگفتند و تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته است.
و خبر اخیر این که اداره ملی تحقیقات فضایی ایالات متحده آمریکا یا ناسا روز یک شنبه سفینه موسوم پارکر را به مقصد نزدیک شدن به آفتاب از مرکز فضایی کیپ کانرول در فلوریدا به فضا پرتاب کرد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. وزارت دفاع افغانستان مشکلات در جریان جنگ غزنی را میپذیرد، ولی میگه که این جنگ استخبارات منطقه سازماندهی و عملی کرده. از طرف دیگر وزارت داخلی افغانستان گفته که مناطق استراتژیک شهر غزنی به دست نیروهای دولتی است. همزمان با این، فعالان مدنی غزنی در کابل از نبود مواد خوراکی و خدمات سی برای باشندگان شهر غزنی اظهار نگرانی کردند. خیرالله رسولی از کابل در این مورد گزارش میدهد.
جنگ غزنی وارد سومین روز خود شد. وزارت دفاع دلیل کندی عملیات نظامی را جلوگیری از تلفات ملکی، ضایعات تأسیسات عامه و تخریب شهر غزنی خوانده است. در حال حاضر با کسانی که در داخل شهر غزنی بسر می‌برند امکان برقراری ارتباط وجود ندارد. جنرال محمد شریف یفتلی لوی درستیز افغانستان که به روز یک شنبه در مورد وضعیت امنیتی غزنی به خبرنگاران معلومات می‌داد، گفت که 20 تا 21 گروه تروریستی در جنگ غزنی حضور دارند و هم اکنون افراد لشکر طیبه در جریان جنگ در آن ولایت کشته شدند. جنرال یفتلی ادعا کرد که استخبارات پاکستان در پشت این جنگ قرار دارد و به دلیل گرم شدن گفتگوهای صلح این استخبارات در پی بی‌ثباتی مناطق است.
پاکستان تخته خیز تروریسم بین المللی است. هر کسی که از هر جایی می آید اول به پاکستان می آید، پس از آن که آنجا مسلح و تجهیز شدند به افغانستان می آیند و به جنگ رو می آورند. حمایه اساسی که در ظاهر وجود دارد آیسای پاکستان قرار دارد. در عقب آن آیسای پاکستان قرار دارد.
هنوز پاکستان در مورد ادعای تازه این افسر بلندپایه نظامی افغانستان چیزی نگفته است، ولی پیش از این همواره چون این ادعاها را رد کرده است. همچنان جنرال یفتلی هر گونه بی‌توجهی در مورد امنیت غزنی را رد کرد و گفت که نیروهای امنیتی از قبل پیش بینی چون این حمله طالبان بودند. با گفته جنرال یفتلی در این نبرد سه روز تلفات سنگین به مخالفان مسلح دولت وارد شده است، اما او ارقام مشخص به خبرنگاران نداد. اما وزارت داخله افغانستان به صدای آمریکا تایید کرد که در جریان درگیری‌های غزنی بیش از 32 تن نیروهای افغان کشته و زخمی شدند. بهار مهر مشاور روابط استراتژیک وزارت داخله به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که درگیری نیروهای تازه نفس با طالبان در حومه شهر غزنی جریان دارد و این نیروها در حال پیشروی هستند.
نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان کنترل بسیاری از ساحه‌ها در داخل شهر به دست دارند. محبس به کنترل ماست. قمانداني امنیت، سیاست عمومی، امنیت ملی، تمام نهادهای ملکی و دفاعی در کنترل نیروهای ما، فقط دشمن در حومه‌های شهر تلاش و تحرکاتش وجود دارد.
از سوی دیگر بر بنیاد ادعای نصیر احمد فقیری عضو شورای ولایتی غزنی، ولسوالی خواجه عمری این ولایت دیشب به دست طالبان سقوط کرده است. آقای فقیری گفت که امروز یک شنبه نیز درگیری پراکنده در ساحات قلعه شاده و حوزه اول جریان دارد. برخی فعالان مدنی غزنی در کابل وضعیت آن ولایت را نگران کننده خواندند. خاطره یکی از این فعالان که در نشست خبری صحبت می‌کرد گفت که منازل مسکونی در نزدیکی ساحات قرار دارند که حمله طالبان صورت گرفته و مسئولیت جانی افراد ملکی در آن شهر با خطر مواجه است. خاطره با اشاره به نیازمندی های روزمره باشندگان شهر غزنی گفت:
از طریق نل آب می گرفتن، احتمال زیاد اکثر خانه ها ممکن آب نوشیدنی نداشته باشند و خانم ها و اطفال در او شرایطی که بسیار جنگ است، خدا می داند چقدر وضعیت روحی از اونها خراب باشه. خواست ما همی است که هرچی عاجل کمکایی که رسیده باید رای کابل غزنی باز شوه، زخمی ها به کابل انتقال شوه و نیروهای امنیتی بیشتر هم از طریق هوایی و هم از طریق زمینی داخل غزنی شن و اقدامات عاجل را انجام بدن.
مقام های افغان تایید کردند که طالبان برخی تأسیسات عامه را آتش زدند. ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان ادعا کرده است که افراد این گروه دیشب ولسوالی خواجه عمری را تصرف کرده و چندین سرباز را دستگیر و به قتل رساندند. به ادعای وی، جنگجویان این گروه تمام ساحات را که تصرف کرده اند در کنترل دارند و میدان هوایی کهنه را تصرف و تجهیزات آن را آتش زدند. اما لوی درستیز افغانستان در کابل گفت که نیروهای افغان تمام توانمندیشان را به کار می‌برند و تا دو روز آینده وضعیت غزنی بهبود خواهد یافت. تصفیه شهر غزنی، بازگشایی شاهراه کابل کندهار و تامین امنیت مطمئن کمربند امنیتی غزنی را جنرال یفتلی از اولویت‌های نیروهای امنیتی افغان خواند. جنرال یفتلی از باشندگان غزنی خواست که با نیروهای امنیتی همکاری کنند و جنگجویان طالبان را در ساحات مسکونی جان ندهند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پس از دریافت فهرست نهایی نامزدان از کمیسیون از طرف کمیسیون شکایت انتخاباتی که قسمت اعظم افراد حذف شده در فهرست اولی دوباره از سوی کمیسیون شکایت انتخاباتی ابقا شده، طی مراسم خاص در یک جلسه علنی به شکل قرعه شماره خاص کاندیدان را توزیع کرد که در آینده در ورقه‌های رایدهی چاپ میشه. عبدالحی ورشان با جزئیات بیشتر.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای یکشنبه در یک جلسه علنی شماره خاص هر کاندید ولسی جرگه سال 1397 خورشیدی را به اساس قرعه به کاندیدان توزیع کرد. در گذشته ها اعتراض وجود داشت که شماره های خاص و محلات خاص که مانند نشان انتخاباتی برای جلب توجه رای دهندگان مهم می باشد از سوی کمیسیون برای کاندیدان مشخص توزیع می شد که به نحوی فساد شمرده می شد. دکتر گلاجان عبدالبدی صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در محفل توزیع شماره ها برای کاندیدان سخنرانی می کرد گفت این بار در توزیع شماره های خاص برای کاندیدان فساد وجود نخواهد داشت. کاندیدان و همه مردم افغانستان باید به کمیسیون و رهبری کمیسیون مستقل انتخابات اعتماد بکنند و روند توزیع شماره ها به صورت شفاف و علنی پیش برده می شود و فرمایش هیچ کس در این پروسه ملی پذیرفته نمی شود.
بیرون که گنگوسی دی چه پا کمیسیون که کم فساد وجود لری، دشمیرو پا ویشنه که کم فساد وجود لری.
در بیرون آوازه هاست که در کمیسیون فساد وجود دارد و در توزیع شماره ها هم فساد وجود دارد، اما کمیسیون و رهبری کمیسیون تصمیم گرفته است و متعهد است که به تمامی این گونه آوازه ها نقطه پایان بگذارد. با توجه به تجارب تلخ گذشته و حذف نام شماری از کاندیدان ولسی جرگه از فهرست ابتدایی و فهرست نهایی در محافل سیاسی بیشتر بحثات بر محور استقلالیت کمیسیون چرخش دارد، اما امروز رئیس کمیسیون مستقل انتخابات بیشتر بر بی‌طرفی و استقلالیت کمیسیون تمرکز نموده تلاش داشت تا به مردم افغانستان اطمینان بدهد که کمیسیون بی‌طرف است، باید بالایش اعتماد کرد.
بل استقلالیت تا همیشه جمنیو هیچ آتا دی مداخله اجازه نورک. شعار ما است که به بی‌طرفی کامل در ایجا طرفداری وجود نداره. به بسیار بی‌طرفی کامل ما می‌خواهیم که پروسه را انجام بدیم. درجت هیچ نوع تبعیض وجود نداره بین مرد و زن و بین قومیت‌های مختلف و بین مذاهب مختلف، در کمیسیون جای نداره.
برخی نیازهای ناظر انتخاباتی در مجموع از روند کلی انتخابات که تا اینجا رسیده است راضی به نظر نمی‌رسند. با باور این نیازهای ناظر انتخاباتی نظارت دقیق از پروسه صورت نگرفته است. حتی جلسات بررسی اسناد و مدارک کاندیدان معترض در کمیسیون شکایت انتخاباتی هم علنی نبوده، بر شفافیت آن شک و تردید می‌نماید. حبیب رحمان ننگ رئیس اداره انتخابات آزاد و شفافیت انتخاباتی در مورد چنین گفت: تا حد زیاد از پروسه نظارت دقیق صورت نگرفته است. شک و تردیدها هم از همین جا برمیخیزد که عدالت تامین شده باشد. با باور آقای ننگ بس بیشتر روی افراد مشخص و محدود صورت گرفته است و به همین ترتیب هم افراد مشخص و محدود از فهرست نهایی حذف شدند. یوسف رشید رئیس اداره نظارت انتخاباتی موسوم به فیفا توزیع شماره های خاص کاندیدان که امروز در یک جلسه علنی به شکل قرعه صورت گرفت یک گام مثبت به سوی شفافیت خوانده استقبال کرد و گفت که در گذشته ها شماره های خاص و اختصاص محل خاص در ورق رایدهی در بدل پول صورت می گرفت و اکنون به صورت علنی به شکل قرعه انجام شده است. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت که کار روی توزیع شماره های خاص برای کاندیدان ادامه دارد. تا عصر امروز کار توزیع شماره خاص 15 ولایت تکمیل شده است و قرار است تا وسط شب این روند توزیع شماره خاص برای کاندیدان تکمیل گردیده در وبسایت کمیسیون نشر گردد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
شماره از نامزدان حذف شده از لیست نهایی انتخابات ولسی جرگه با اعتراض میگن که اونا قربانی دسیسه های سیاسی شدن. نورالله شایان گزارش میده.
شماره از نامزدان حذف شده از لیست نهایی انتخابات ولسی جرگه در واکنش به تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی میگویند که دربارشان قضاوت نادرست و غیر عادلانه صورت گرفته است. فوزیه کوفی و شایسته باز ناصری، دو تن از نامزدان حذف شده، روز یک شنبه به رادیو زدی گفتند بدون هیچ سند نامهایشان از لیست حذف شده و به گفته آنان کمیسیون شکایات انتخاباتی در انجام اموراتش از ریاست جمهوری دستور گرفته و مستقلانه عمل نکرده است.
ما در اعتراض خود به اینا گفتم که شما اگر ثابت کنید، هر نهاد دیگه ثابت کنه که حتی یک تفنگچه غیر مسئول ما یا هر یک از اقاربین ما داشته باشند، ما حاضر هستم از صحنه سیاست افغانستان از مردم افغانستان معذرت بخوایم و کنار برم. متاسفانه اینا هیچ سندی را نتونستن به ما ارائه کنن. کار خود را در یک غیر شفافیت عام و تام اینا پیش بردن.
نه ما را خبر کرده بودن، نه ما را به استعلام خواهی ماندن و ما هیچ دو مشکل، هیچ نو دوسته، هیچ نو دوسته، هیچ نو قبیله نداشتم. هر الان چه که شد قربانی توطئه سیاسی یک تعداد اشخاص افراد مغرض به داخل نظام، این تو یک مشکل برام پیدا کرد.
اما ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که حکومت به استقلالیت کمیسیون شکایات انتخاباتی احترام کامل دارد. این در حال است که کمیسیون شکایات انتخاباتی پس از بررسی شکایات و اعتراضات مردم علیه برخی نامزدان احتمالی، روز شنبه نامهای 35 تن را از فهرست نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه حذف کرد. مولوی ترخیل محمدی، قیس حسن، ضیاءالحق مرخیل، فوزیه کوفی، مریم کوفی، شایسته باز ناصری از چهره های معروفند که از این لیست حذف شدند. برخی از نهادهای ناظر انتخاباتی نیز به تصامیم کمیسیون شکایات انتخاباتی به دیده شک می نگرند و می گویند که دلایل واضح برای حذف شدن این نامزدان وجود نداشته است. یوسف رشید، رئیس اجرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عدلانه افغانستان، چنین گفت:
شفافیت در تصمیم گیریم ما شک داریم، چرا که ما در اونجا حضور نداشتیم و از حضور ما منعت شده. دومی که دلایل در قسمت حذف 35 نفر بسیار واضح روشن نیست. شماره از نامزدان برای ما مراجعه کردن و گفتن که اصلا ما خبر نیستیم، حتی برای ما گفتن شده که شما رویتان به این مورد شکایت است.
اما کمیسیون شکایات انتخاباتی بر عادلانه و شفاف بودن پروسه حذف نامزدان تاکید ورزیده و هر گونه سفارش سیاسی را نیز رد می کند. علیرضا روحانی، سخنگوی این کمیسیون، به رادیو آزادی چنین گفت:
در مجموع ما اعتراض حق مردم می دانیم، حق همه کس می دانیم، به شمول کسایی که از این پروسه متضرر شدن یا به اسلام چیز شدن. ما از مداخله سیاسی را شدیداً تکذیب می کنیم. مداخله سیاسی صورت نگیرد. روندی که در کمیسیون اجرا شده عادلانه و شفاف بوده.
قرار است انتخابات ولسی جرگه سال 1397 در 28 ماه میزان برگزار شود. ناامنی از چالش بزرگ در برابر این پروسه گفته شده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. رهبران پنج کشور جهان امروز یکشنبه در قزاقستان یک موافقتنامه کلیدی را در بخش تقسیمات حقوقی بهیره کسپیان به امضا رساندند. یکی از تصامیم نهایی پنج کشور که شامل ایران، روسیه میشه، عدم دادن اجازه به کشورهای دیگر و داشتن پایگاه در این بهیره کسپیان است. لینا روزبی مطلب در ایمان را تقدیم میکنم.
رهبران پنج کشور جهان امروز یکشنبه در قزاقستان یک موافقتنامه کلیدی را که کنونسیون حقوقی دریای خزر خوانده شد به امضا رسانیدند که هدف این موافقتنامه توسعه ثروت ناشی از درآمد نفت و گاز و خاویار منطقه است. آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان انتظار می‌رود که روی موضع قانونی دریای خزر که از زمان سقوط اتحاد جماهیر شوروی سابق تحت منازعه قرار دارد و موافقه برسند. نشست میان رهبران این پنج کشور در شهر ساحلی اکتو و کاهش تنش در این منطقه نظامی منتهی خواهد شد. کرملین در واکنش به این نشست میگوید که این موافقت نامه اکثر ساحات این دریا را تحت استفاده مشترک قرار میدهد، ولی بستر زیر آب و منابع آن را در میان این کشورها تقسیم میکند. همچنان طبق این موافقت نامه به هیچ کشور دیگر اجازه داشتن مرکز نظامی در منطقه دریای خزر دادن نمی شود. نشست امروز یکشنبه پنجمین در نوع خود از سال 2002 بدین سو می باشد که علاوه بر آن حدود 50 نشست کوچک دیگر نیز از زمان سقوط شوروی سابق روی موضوع دریای خزر دایر گردیده بود که هیچ کدام به نتیجه نرسید. رئیس جمهور قزاقستان بر روز شنبه یک روز قبل از این نشست تاریخی از پروسه مدرن سازی بندر دریای خزر استقبال کرد و ابراز امیدواری نمود که این عملیه با پروژه یک کمربند یک جاده کشور چین که ابتکار رئیس جمهور چین برای احیای جاده ابریشم است منتهی می‌گردد.
یکی از مهمترین ارکان انکشاف ظرفیت ترانسپورت و ترانزیت این کشور است. قزاقستان که نهمین کشور بزرگ جهان است وسعت زیادی دارد. به همین دلیل ترانسپورت هم برای ارتباط داخلی و هم برای تجارت با همسایه ها بسیار مهم است.
گسترش ظرفیت این دو بندر برای صنعت نفت خام قزاقستان نیز حائز اهمیت است و نظر بایوف تغایر در اقتصاد آن کشور را با دورسازی اقتصاد از تولیدات نفت یکی از ارجحیت های حکومت خود میخواند.
سرمایه گذاری در تهبانه‌های ترانسپورت اقتصاد ما را قابل رقابت می‌سازد. ما گزینه‌های تازه را برای راه‌های تجارتی پروژه راه ابریشم فراهم می‌کنیم. همکاری را گسترش می‌دهیم و باعث انکشاف تمام منطقه خیش می‌گردیم.
روسیه از این بخش موافقت‌نامه که به کشورهای دیگر اجازه داشتن پایگاه نظامی در دریای خزر داده نمی‌شود، به این دلیل استقبال کرد که روسیه می‌تواند کنترل نظامی خود را در آنجا حفظ کند. ایران یک بخش کوچکی از دریای خزر را تحت تسلط خود خواهد داشت و طبق این موافقت‌نامه ایران نیز با استفاده از قوانین واضح و تازه‌آن در تفحصات نفت و گاز با آذربایجان شامل خواهد شد.
و خبر گزارش آخری که سای یانگ وین رئیس جمهور تایوان که میخواهد روابط خود با متحدین خود گسترش بده گفته که هیچ قدرت قادر به نابودی موجودیت کشورش نخواهد باشه. عبدالواجد عادل در این مورد گزارش میده.
سی یانگ وین رئیس جمهور تایوان در حالی که یک شنبه عازم ایالات متحده و دو متحد دیپلماتیک باقی مانده این کشور می‌گردید، تعهد کرد که هیچ کسی نمی‌تواند موجودیت تایوان را معدوم کند. او در حال چنین قولی را اظهار می‌کند که چین با فشار می‌خواهد تا موجودیت تایوان را به سطح بین‌المللی نابود کند. رئیس جمهور تایوان که قبل از پرواز به سوی لس آنجلس، جایی که می‌خواهد یک شب را در آن سپری کند و بعداً به کشورهای بلیز و پاراگوئه برود، لهجه مدافعانه را به خود گرفته گفت:
من حیث رئیس جمهور این مسئولیت من است تا تایوان را رهبری کرده و بیرون از کشورم بروم و فضای دیپلماتیک را توسعه بخشم. با رفتن به بیرون تمام جهانیان تایوان را خواهند دید. آنها نه تنها تایوان را خواهند دید، بلکه پافشاری آن را برای دموکراسی و آزادی نیز مشاهده خواهند کرد.
چن چو منشی عمومی دفتر ریاست جمهوری تایوان که رئیس جمهور را تا لس آنجلس همراهی می کند، می خواهد در ایالات متحده باقی بماند و با مقامات ایالت کالیفرنیا و تایوانی های مقیم این شهر و شهر اوستن و سایر شهرها دیدارهای داشته باشد. رئیس جمهور تایوان قبل از این که عازم ایالات متحده شود گفت:
منشی عمومی چنچو نیز با من یک جا عازم خواهد شد و ما با دوستان دیرینه در وقت ترانزیت در ایالات متحده ملاقات خواهیم داشت. وقتی عازم پاراگوئه شوم، منشی عمومی در ایالات متحده باقی خواهد ماند تا او از
دوستان عزیز، این بود داشته های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. چند لحظه بعد ادامه نشرات رادیو آشنا صدای امریکا روی همی امواج، یعنی موج متوسط 1296 و موج FM 100.5 همچنان پیشکش میشه. شنونده رادیو آشنا باشید.